أعوذ بالله من الشيطان. الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر ومن عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه 62 سوره بقره. آیه شریف وسط آیات داستان بنی اسرائیل یه مطلب دیگری را عنوان میکند و این مطلب این است که متذکر میشود به اون کسانی که در واقع تذکر میدهد به احوال مؤمنین از ادیان مختلف، یعنی مؤمنین همه ادیان، ادیان الهی. اون مؤمنین ادیان الهی را متذکر می شود که اجرشون در نزد ذات ربوبی محفوظ است. آیت آمه بیا یه صلوات بفرست. بله، این آیه شریف شبیهش تکرار می شود در سوره مائده آیه 69. یعنی ما در سوره مائده آیه 69 هم همین رو داریم با یه اختلاف جزئی، با یه پس و پیشی که در آیه هست، شبیه همین رو هم اونجا داریم. و دو تا آیه قرآن کریم است که این دو تا آیه کلمه صابئین درش آمده است. یکی همین آیه 62 بقره و 69 مائده. حالا 62 بقره را امروز با هم یه مروری بکنیم. میگه ان الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند. کسانی که ایمان آوردند اینجا چون آخر آیه دوباره تکرار میشد که من آمن بالله و الیوم الاخر تو سطر بعدی، یا باید باشد کسانی که ایمان آوردند منتصف به ایمان شده اند ظاهرن و به این اسم نامیده میشن، یعنی بهشون میگن مؤمن ولی اسمشون مؤمن، مثل ما که بهمون میگن شیعه اما از علی چه یادگار داریم؟ هیچی، فقط اسم علی رو. چی مونده علی رفته است؟ هیچی، فقط اسم. میگیم که بله اسم ما این است که شیعه امیرالمؤمنینی، ولی با علی نسبتی نداره. حالا یا بگیم ان الذین آمنوا، اینجا کسانی هستند که وصف به ایمان میشوند ظاهرا، یعنی مردم بهشون میگن اینا مؤمن، اما واقعا ایمان جایی و خبری ازش نیست. یا بگوییم مراد از این مؤمنون بالله که میگه ان الذين امنوا، بله کسانی هم که مؤمن بوده ان به غیر این ادیانی که میخوام حالا بگیم، سه تا دین رو میگه، این ان الذين امنوا رو بگیم مؤمنین به خدا و روز قیامت ولی به غیر این ادیان، مثل کسانی که در میان عرب بودند امثال ورقت ابن نوح، زید ابن عمرو، قس ابن ساعده و امثال اینا که اسم خودشون رو گذاشته بودن حنیفیین، در عرب جاهلی بودن ولی بت نمی پرستیدن، خدا رو می پرستیدن، محرمات رو بسیاریش رو مثل شرب خمر، زنا، کذب اینا رو ترک میکردن و اسم خودشون رو حنیفیین گذاشته بودن. توجه میکنید؟ پس بنابراین دو تا معنا کردن، ان الذین آمنوا، اونایی که اسم خودشون رو مؤمن میذارن، میگن ما مؤمنیم اما در واقع بهره از ایمان ندارن، یه معنا. معنای دوم این که بگیم مراد مؤمنین هستند به خدا و روز قیامت به غیر ادیان ثلاثه ست و دینی که حالا میخوام بعد از این اسمشون رو بیاریم. ان الذین آمنوا، این یک. دو، والذین هادوا، مؤمنین و اونایی که چه شدن و اونایی که یهودی شدن. هادو در لغت یعنی تابو، یعنی توبه کرد. هادو یعنی توبه کرد. توبه کردن از چه توبه کردن؟ بله، والذین هادو یعنی یهودی ها، ولی معنای لغویش یعنی اونایی که توبه کردن. اونایی که توبه کردن یهودی ها بعد داستان گوساله پرستی که برای شما گفتیم، بعد داستان گوساله پرستی توبه کردن، لذا خدا از اینا تعبیر میکنه اینایی که توبه کردن یعنی بعد گوساله پرستی توبه کردن، ولی مراد یهودی ها هستن. پس بنابراین اونایی که ایمان آوردن و اونایی که یهودی هستن. بعض دیگه هم گفتن مراد از هادو نسبت است به یهودا یا یهوزا، که این یهودا پسر بزرگ یعقوب که تمام قوم بنی اسرائیل را به اعتبار اینکه یهودا پسر بزرگ یعقوبه به همه اینا گفته میشد یهودی. توجه فرمودید؟ والذین هادو یعنی چه؟ یعنی یهودی. مؤمنین و یهودیا و نصارا، سوم، کسانی که نصارا، نصارا یعنی مسیحی ها. چرا به مسیحی ها میگن نصارا؟ نصارا جمع نصران هست یا نصری، به خاطر اینکه اصل پیامبرشون که عیسی مسیحه مال شهری است به نام ناصره، الان تو فلسطین هنوزم هست. شما اگر متون گذشته رو ببینید تعبیر میکند عیسی ناصری، عیسی ناصری یعنی مال شهر ناصره، محل ولادت عیسی و زندگی و سکونت اینا کجا بوده است؟ ناصره بوده، در ناصره زندگی میکردن. الان ناصره همون در فلسطین هست، شهریست و عیسی ناصری میگن، چون ناصره زادگاه این دین و آینه. میگن چه بفرمایید؟ میگن که عیسی ناصری و پیروان عیسی رو میگن نصارا. خیلی یهودیا، مسیحیا، نصرانیا و صابئین، چهارمون گروهی که ملحق میکنه میگه اونایی که صابئین هستن. صابئین جمع صابیس، صابی همون که مردم تو خوزستان ایران هستن. صابئین هنوز مردم عوام به اینا میگن صبی، میگن صبی. یه آیین است، توجه میفرمایید، یه دینی است. خودشون رو منسوب میدانند به یحیای پیامبر، میگن ما از پیروان یحیای پیامبر هستیم. یه سری کتاب هم دارن میخونن، از جمله زبور داوود رو میگن پیش ماست و زبور داوود رو هم میخوانند. البته این صابئین دو گروه هم، یعنی دو دسته هستن به این نام، دو تا فرقه هستن و این دو تا فرقه از هم جدا. یکی صابئین مندانی هستن. صابئین مندانی همین هایی که طرف خوزستان ایران، طرف اهواز و آبادان و اینا که برید، هنوز این فرقه هستن. این فرقه کوچکی است. این یه فرقه تقریبا گرایشاتش و آیینش گرایشات و آیین یهوده، یعنی به یهودیا خیلی نزدیکن. غسل تعمید دارن در آب جاری، آبی که در حال حرکت، رودخانه باید غسل بکنن. نوع عبادت هاشون هم تو آب انجام میشن. حتی عقد زن و شوهر رو که میخوان بخوانن برای هم، زن و شوهر باید برن داخل آب جاری، دوتاشون رو میکنن با لباس تو آب، توجه میکنی، و بعد به قول شما آقاشون آخوندشون بیرون آب عقد این دوتا رو برای هم میخونه، ولی عروس و داماد باید برن توی آب. چون بیشتر آیینشون، عبادتهاشون، عقدهاشون اینا باید تو آب جاری انجام بشن، بنابراین اینا محل زندگی خودشون رو نزدیک رودخانه ها انتخاب میکنن که بتونن اعمال مذهبیشون رو انجام بدن. و عرض کردم که تو ایرانم، تو خوزستانم که کارون اونجا جریان دارن که بتوانند که اعمال دینیشون رو انجام بدن. از حیث اعمال دینی یک قدری شباهت به یهودیا دارن. فرقه دوم صابئین حرانی هستن. این فرقه دوم که صابئین حرانی هستن تقریبا، بله بفرمایید که دو خدا می پرستن و شمی مذهب دو خدایی هستن، خدای خیر و خوبی، خدای شر و بدی، توجه می کنید. و این قسم دوم اینا به اساس عبادتشون عبادت روحانیات هست، یعنی اجسام و چیزهایی که مجرد از ماده هستن و ستارگان. به ستاره ها این دومی ها خیلی احترام میگذارن، عبادت میکنن و برای ستارگان قائلن که در این عالم هستی ستارگان تأثیراتی دارن، توجه فرمودید. خب این دو قسم صابئین هستن. مدعی هستند که یک کتابهای آسمانی پیششون، از جمله کتابی به نام گنج پروردگار. توجه میکنید کتاب آدم و شیس و ادریس را معتقدند که پیش اینهاست. توجه میفرمایید و کتابهای دیگه. لغت این کتابها کلدانیس یا سوریانی یا آرامی، اینا لغاتی است که برد. در هر صورت این فرقه سابعین پس دو دسته شد. خیلی خوب. بله، در اول انقلاب ایران موقعی که قانون اساسی جمهوری رو می نوشتند، برای مجلس خبرگان قانون اساسی سال 58، قریب 40 سال پیش، این صابرین آمدن که ما اهل کتابی، ما را هم از اهل کتاب حساب کنیم، چون اهل کتاب تو قانون اساسی فقط مجوسند و یهودند و نصاران مسیحیان. اینا آمدن که ما هم کتاب آسمانی داریم، پیغمبر داریم، ما هم از اهل کتاب حساب کنیم، برای ما هم بفرمایید همون حقوقی که برای اهل کتاب قرار میدهید برای ما قرار بدید و اسم ما رو تو قانون اساسی بیارید جز اهل کتاب. سنیان اینا رو اهل کتاب میدارن و ازشون در خلافت‌های پیشین اسلامی از اینا جزیه می‌گرفتن، ولی شیعه اینا رو اهل کتاب نمی‌دونن. و لذا شیخ طوسی می‌فرماید که و عندنا لا یجوز ذلک، در نزد ما یعنی شیعه، گرفتن جزیه از اینا جایز نیست، لأنهم لیسوا اهل الكتاب، چون اینا پیش ما شیعه اهل کتاب حساب نمیشوند. توجه میکنید اینا سابعین خودشون رو به یحیای پیامبر، به ادریس، به هرمس، به شیس، به تمام اینا بفرمایید که نسبت میدهند. نامشون هم عرض کردن دو جا در قرآن کریم آمده است، این آیه و آیه 69 سوره مائده. خیلی می فرماید که تا اینجای آیه رو یه مرور دیگه بکنی. اونایی که ایمان آوردن و یهودیا و نصرانیا و صابئین که گفتیم تو بله خوزستان اینا رو میگن صبی، میگه دینت چیست؟ میگه من صبی هم. بعد رو میدانن که مقصودشون ساعت دین. میگه اینا من آمده بالله، هر کس اینا و غیر اینا، هر کس آمده بالله، به خدای احد واحد ایمان داشته باشه، ول یوم الاخر، و به چه ایمان داشته باشه؟ و به روز قیامت و معاد ایمان داشته باشه، و عمل صالحا، ایمان به خدا و معاد و عمل صالح، فلهم اجرهم عند ربهم، خدا اجر و ثواب و پاداش هیچ کسی را ضایع نمی‌کنه. اجرشون در نزد پروردگارشون چیه؟ محفوظ است. معلوم شد آیا نشد؟ یعنی اگه یه یهودی یه کار خیلی کرد، آیا خدا ثوابشو بهش میده؟ مسیحیه که کار خیری کرد، خدا ثوابش رو بهش میدهد؟ صبی از تابعین کار خیری کرد، آیا خدا اجر و ثوابش رو بهش میده؟ هر که به خدا، خدای یگانه، و روز قیامت اعتقاد کنه. خیلی خوب. و عمل صالحا، و یه کار خیلی کرد، یه ثوابی، یه دستگیری، یک بفرمایید کار خیر اجتماعی، یه بیمارستان ساخت، یه پل ساخت، یه مدرسه ساخت، یه کار خیری کرد. آیا این کار خیر رو که کرد خدا به اون ثواب میدهد؟ آیه شریفه میفرماید بله. فلهم اجرهم عند ربهم، خدا پروردگار ثوابشون رو بهشون میده. خدا ثواب کار هیچ کس رو تضییع نمیکنه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوب دقت کنید چه معنا میکنه. نترسن از این که ثواب بهشون داده نمیشه و اندوهگین هم نباشن برای این که خدا ثواب کمی بهشون میده. نه، اگه خدا رو قبول دارد و معاد رو قبول دارد و عمل صالح هم کار نیک انجام بده، خدا او رو بی اجر و مزد و ثواب نمیگذاره. یا ثواب بشه، اجر بشه، مزد بشه توی دنیا میده، یا تو اون دنیا میده، حتی تو اون دنیا بشه. درست شد؟ پس بنابراین این آیه اینو میخواد. خوب دقت کنید، میخواد بگه آقا از راه نرسیم بگیم ما مؤمنیم، ما مسلمانیم، ما شیعه علی هستیم. خب شما شیعه، خوب شد؟ حالا چی کار میکنی شما شیعه؟ چی کار؟ عملت چی چیه؟ خب من شیعم اما عملم بله جز گناه و عصیان الهی هیچ چیز نیست. ولی از اون طرف مدعی هم که شیعه امیرالمومنین هم میگه این حرفا به ادعا چی؟ هست یا نیست؟ نیست. به صلوات بفرسیم. یعنی من بیام ادعا کنم من شیعه امیرالمومنینم؟ خیلی خوب، کدوم کار علی رو تو انجام میدی؟ ما کاری نداریم با امیرالمومنین، ما میریم در راه معاویه و یزید، اعمالمون شبیه معاویه و یزید و عثمانه. خب اعمالمون شبیه اوناست اما میگیم الهی ولی قربون علی. توجه میفرمایید؟ میگه به ادعا نیست. یعنی آیه اینو میخواد بگه که یه کسی بیاد بگه من شیعم، من مسلمانم، خب ولی هیچ، نه از اسلام نه از تشیع، در اعمال و رفتار و کردار و اخلاقش هیچ اثری پیدا نیست، فقط مدعی است. میگه به ادعا کار چی؟ کار بر نیاید. به ادعا نیست. باید ایمان داشته باشی و باید چه کنی؟ عمل صالح. عمل صالح. اگه ایمان داشته باشی و عمل صالح بکنی اجرت محفوظه. دقت کردی؟ بنابراین آیه اینو میخواد بگه. ببینید این معنی دوم، معنی اول کردم تموم شد. هر کدام از این فرق مختلف، یهودی و نصرانی و صابری، اگر ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشن، عمل صالح انجام بدن، خدا اجر مزدشون رو میده. در اجر مزدشون خدا کم نمیگذاره. خیر، این تموم شد. معنی دوم، معنی دوم از آیه این که آقا داستان ایمان به خدا و و پیامبران خدا ادعا نیست. اینکه کسی ادعا کند که من یهودیم، پس بنابراین حالا که من یهودیم یهودیات رو جهنم نمیرم. او بگه من مسیحیم، حالا که مسیحیم عیسی مسیح قربانی ما شد، کشته شد برای گناهان ما، فدیه گناهان ما خون عیسی است، بنابراین ما دیگه جهنم مسیحی ها نمیدن. و صابیان همین رو بگن، میگه این حرفا تو کار نیست. اگر مدعی ایمان هستی به صرف ادعا کفایت نمی کنن. باید عمل صالح با خودت برداری بیاد. اگر عمل صالح آوردی ثابت کردی که مؤمنی و اعمال صالح با خودت آوردی، فلهم اجرهم، اجر اون عمل صالحت رو هم میبری. توجه فرمودی؟ این معنای دوم. ببینید آقا، یه نکته از مسلمات با اون این است، اولا بله خدا اجر هیچ کس رو ضایع نمی کنه، هر کی کار خیلی بکنه، حتی بت پرسته، مشرکه، کافر، کمونیسته که خدا رو قبول ندارد و پیغمبر رو قبول نداره، اگر یه کار ثواب و درست و خیری بکنه، خدا اون رو بدون پاداش میگذارد یا نمیگذارد؟ نمیگذارد. توجه کردی؟ منتها پاداش و مختلفه. یه وقت خدا اجر و مزد کسی رو تو دنیا میده، یه وقت اجر و مزد کسی رو تو آخرت ها. شما ببینید داستان حاتم طائی. حاتم طائی مرد سخاوتمندیست، ضرب المثل به سخاوت هست. حاتم طائی پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و درک نکرد، مشرک از دنیا رفت. مشرک جاش کجاست؟ تو جهنم. پسر حاتم عدی بن حاتم طائی مسلمان شد، پیش پیامبر آمد مسلمان شد، بعدم شد از اصحاب امیرالمومنین. عدی از اصحاب امیرالمومنین. سه تا پسراش را در سه تا جنگ امیرالمومنین کشته شده در راه علی. سه تا پسراش را در راه علی عدی داد. عدی به حسب نقل روایات از پیغمبر خدا پرسید یا رسول الله، پدرم که اینقدر اهل جود و سخاوت و بخشندگی بود، آیا جهنم میره یا نمیره؟ فرمودن چی؟ بله، پدرت تو جهنم هست. چرا؟ چون بهشت مال اوناییست که به خدا و پیغمبر خدا ایمان داشته باشه. او که ایمان نداشت از تو جهنم. ولی پدر در جهنم نمی‌سوزد. خدا او را در جهنم در جایی قرار می‌دهد که آتش جهنم به او سرایت نمی‌کند و نمی‌سوزد، به خاطر اینکه خدا سخاوتش را چی؟ به خاطر سخاوتش که خدا سخاوتش رو دوست می‌دارد و این کار خوبی بوده است، جهنم میره اما نمی‌سوزد. متوجه شدید؟ خب همین رو شما بگیرید ببرید تو بقیه مسائل. یعنی اگر کسی میخواد بهشت بره، داستان بهشت داستان پذیرش خدا پیغمبر خدا و بفرمایید روز معاد و ولایت امیرالمؤمنین و ایناست. کسی وارد بهش نمیشد الا اینکه با او باشد چی؟ کتاب و ولایت و علی علیه السلام و السلام. تا اینجا درست؟ خیلی خوب. این مسلمه. اما کسی هم کار خیر و ثوابی انجام بده بی اجر و مزد، خدا ثواب و اجر و مزدش رو یا توی دنیا یا تو اون دنیا یه جوری بهش میده. اما اگر داخل در این مورد که گفتم نباشد، اجر و مزدش رو خدا بهش میده، اما نه اینکه بره تو بهشت و اجر و مزد بگیره. یه جوری خدا تخفیف در عذاب جهنمش میده. یا مثل جناب حاتم در جهنم است اما آتش او رو نمی سوزانه و امثال اینا. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون خدا عادل، ثواب و اجر و مزد هر کسی را میدهد. اما اینم توجه داشته باشید، کار رو باید برای خدا انجام بدهد. یعنی همون مسیحیه برای خدا باید اون کار رو انجام بده. یهودیه همینجور، صابیه همینجور. چون شما کاری رو که به حساب خدا انجام میدید میتوانید اجر و مزدش از خدا مطالبه کنید. اگه من برای شما کار کردم، بجب این مردم رو دیدی بعضی وقتا یه کارای انجام میدن. بله، مثلا فرض کنید که حالا مثال یه افطاری میداد در خونه، یه قدح آش میداد در خانه کسی دم افطار. زنش میگه چرا اینو دادی در خانه اینا؟ میگه که اینا پس میدن، نه ترس خون، اینا به جای یه قدح دو تا قدح پس میدن. الان پس منتظر دو تا قدحه. بعد میبینن هفته بعد اینا ظرف رو دادن و تو ظرف هم هیچی نذاشته، خالی برگردوندن. خب حالا که خالی برگردوندن میبینه پس یه قدر آش داد و هیچی جاش نیمد. میگه خب خانم، ما که برای خدا دادیم، ما برای خواستیم افطاری بدیم دادیم. یعنی بعضی وقتا بعضی ها روغن ریخته را، آره روغن ریخته نه، ولی اگر واقعا کسی کاری رو برای خدا انجام بدهد، خدا اجر و مزد و ثواب او رو خواهد داد، حتی اونایی که خدا رو قبول ندارن. اگر یه کار عام المنفعه‌ای، یه خدمتی به یه عده‌ای بکنن، خدا اونا رو بی‌پاداش نمی‌ذاره. چرا؟ چون خدا بندگان خودش رو دوست دارم. وقتی شما یه خیلی به بندگان خدا رسوندی، ببینید به کسی اروپا و آمریکا و اینا از این افراد زیاده. مثلا فرض کنید میاد وای میسد یه وعده غذایی بین فقرا، مثلا چند صد تا غذا میاره توی خیابون وای میسد که فقرا هستن، بین فقرا تقسیم میکن. خیلی خوب، میگیم شما خدا پیغمبر اینا رو قبول داریم؟ میگه نه خدا قبول دارم نه پیغمبر، هیچ. من اینا انسانم، گرسنه، من میخوام انسانهای گرسنه فقیر رو چه کنه؟ سیرشون کنه. متوجه شدید؟ خدا همین را هم بهش اجر و مزد ثواب. با این که اصلا میگه من خدا قبول ندارم، وقتی میگه من خدا قبول ندارم، پس از خدا نمیتواند طلب اجر و مزد بکنه. من اینکه شما کسی رو که قبول دارید میتونید به حسابش بگذارید و بگید یالا اجر منو بده، کسی رو که قبول ندارید که نمیتونید چیزی به حسابش بگذارید. ولی خدا چون بندگان خودش رو دوست داره، کسی که به بندگان خدا کمک کنه، خدا اون رو هم بی نصیب نمیذارن. یه هم میبینیم چی؟ یه بیماری ازش برداشته میشه. یه هم میبینیم قرار مثلا اولادش از بین بره، خدا نمیذارد اولادش از بین بره. قرار یه مصیبت شرقی بهش برسه، خدا اون مصیبت شرق رو ازش دفع میکنه یا وضعش خوب میشه. حتی اونم خدا، ببینید عجب خدایی داریم ما، چقدر ما بیتوجهیم نسبت به ذات خدا. خوب خداییست ولی ما خیلی بیتوجه و بی ما بیمنفتیم. خدامون خیلی خوب خداییست، خیلی خوب میگه خدا. مثلا ببینید در آیه قرض، من یقرض الله قرضاً حسناً، میگه کی به خدا قرض میده؟ خدا از من و شما قرض میخواد؟ میگه یعنی به بندگان من قرض بده. قرض به بندگان من مثل اینه که به من خدا قرض داده. میگه سائل، فقیری که دستشو جلو شما دراز میکنه، هر چی بهش میدی قبل اینکه بدید سائل کجا قرار میگیره؟ قبل اینکه تو دست سائل قرار بگیره تو دست خدا قرار میگیره، بعد میره تو دست سائل. یعنی میگه هر چی به این گدا دادی انگار به من دادی. خدا بیاد در خونه چیزی میدی به خدا، یعنی ببینی خودش خدا داره میذاره جا گدا، جا فقیر بلا تشریف. میگه هر چه که میخوای کف دست این فقیر بگذاری، پیش از این که در دست فقیر قرار بگیرد تو دست خدا قرار میگیرد. یعنی چی؟ یعنی این که لذا امام سجاد پول رو که میدادن به گدا به فقیر میذاشتن تو دستش، بعد ور میداشتن از تو دستش، میبوسیدن دوباره میذاشتن تو دستش. میگفتن آقا چرا همچی میکنی؟ فرمودن پول قبل این که دست فقیر بشیند تو دست خدا بشیند، چون تو دست خدا نشسته است، من این پولی که در دست خدا نشسته است را به واسطه احترام دست خدا بوسیدم. حواست هست؟ پس بنابراین اینه، خدا بندگانش را دوست دارد. هر کسی که به بندگان خدا کمک بکند خدا اون را هم بی نصیب و پاداش نمیگذارد. الخلق و عیاد و الله، خلق خدا، عیال خدا. عیال یعنی عائله، زن و بچه شما را، اونایی که سر سفره شما میشینن نمیخورن میگن عائله شما. خلق عائله خدا هستن. وقتی که خلق عائله خدا هستن، هر کس به این خلقی که عائله خدا هستن کمک بکنه، خدا برای او اجر و مزد و خیر و ثواب مقدر میکنه. بس دیگه. میخواستیم آقای حاج حسین یک نامی هم از حضرت خدیجه ببریم که دیگه خب مختصر سریع. بله، شایسته است که نامی از این بانوی بزرگ که همه چیزش رو بابت اسلام داد، در 20 چند سالگی، حواستون باشد، نمیگم 40 سالگی، در 20 چند سالگی به ازدواج پیامبر خدا در آمد. اینی که میگن بفرمایید 40 سال و اینا روایات های ساختگی است از اهل سنت. توجه میکنید در 20 چند سالگی، در حالی که خدیجه شوی به خود ندیده بود و دختر بود و باکره بود، حالا یا 25 سالشه که که یعنی با پیغمبر میشه همسن، یا 28 سالشه که 3 سال بزرگتر، به ازدواج پیغمبر خدا در میاد با پیشنهاد خودش. پیشنهاد خودش، پیغمبر از او خواستگاری نکرد، خودش پیشنهاد داد با اون ثروتی که خدیجه داشت و با اون خواستگارهایی که خدیجه داشت، یک دختر جوان رشید با اون ثروتی که تجارت بین المللی کرد، با خارج از حجاز تجارت مالی داشت، توجه میکنید؟ طبیعی است که همچه دختری که در خانواده محترمی از خانواده های قریش با این ثروت باشد، دختری است اصل و نسب دارد، پدر داره، ثروت دارد، طبیعی است خواستگار چی؟ الا ماشاءالله دارد. ولی خودش پیغمبر رو انتخاب کرد و فرستاد دنبال ابو طالب، گفت ابو طالب پسر برادر دو بردار بیار اینجا خواستگاری من و من را به عقد پسر برادر در بیار. ابو طالب گفت پسر برادر من چیزی ندارد خانم، شما ماشاءالله و حضرت خوب ثروتمندی، او هیچی ندارد، یتیم عبدالله هیچی ندارد. گفت بیارش، مهر را هم خودم می برداشتن، آوردن تو خانه خدیجه. بله، ابو طالب خطبه ای خواند و خواستگاری کرد خدیجه رو، بفرمایید مهرم قرار داد، مهر از مال خود خدیجه، یعنی خودش پول داد، مهرش خودش را داد، خب اینو بگیرید، اینو مهر من قرار داد. بزرگان قریش هم بودن، همه را هم خود خدیجه سفره انداخت، چه داد؟ اطعام کرد در شب عقد خودش، به همه هم اطعام کرد، تمام شد. خیلی خوب، ابو طالب، مردم که رفتن، ابو طالب هم آمد خداحافظی کرد با خدیجه، خداحافظ خانم مام رفته، پیغمبر خدا دنبال عموشون بلند شدن، پس منم دیگه با اجازه مرخص میشم. خدیجه گفت ابو طالب میخواد بره، بره، شما کجا؟ باید همینجا دیگه باشی، شما دیگه جایی نمیدی. خانه خدیجه شد خانه پیغمبر، شد خانه پیغمبر. بود تا چند سال پیشم در مکه بود. این احمقهای، حالا اگر نگیم خبیث ها که همین جور هم هست، بله، وهابی برداشتن از سمت صفا و مروه که آقایون برن بیرون از مسجد الحرام، از سمت صفا و مروه که برید بیرون یه حیاط جلوی شماست، این حیاط کنارش یه دستشویی هست، اینجا خانه خدیجه بوده، یعنی اینا متعمدن خانه خدیجه رو برداشتن تبدیل به چه کردن؟ دستشویی کردن. خانه که خانه خدیجه و خانه پیغمبر جاه می‌برد، اینا عمدن هم کردن که سهلی در کار، چون دستشویی همه جا میشه ساخت، خداشون هم اعلام کردن، مهندساشون و نقشه‌کشاشون اینا آمدن گفتن، حتی سرش هم زیر انداخت، گفت بله متاسفانه خانه خدیجه تخریب شد و خانه خدیجه همین جاییست که الان تبدیل به دستشویی شده. او دستشویی که پس از صفا و مروه میان بیرون، مستراهایی که هست، اینجا مکان خانه خدیجه هست. و پیغمبر خدا با خدیجه چند سال زندگی کردن؟ از 25 سالگی تا 40 سالگی پیغمبر 15 سال که پیغمبر مبعوث شدن به رسالت، 10 سال بعثت هم خدیجه زنده بود، 25 سال با خدیجه زندگی کرد. چقدر 25 سال. پیغمبر بعد خدیجه چند سال زنده است؟ 3 سال تو مکه، 10 سال تو مدینه، 13 سال پیغمبر خدا بعد از خدیجه زنده است. 25 سال از عمرش رو با خدیجه زندگی کرده است و در این 25 سال پیغمبر هیچ همسر دیگری اختیار نکرد. هیچ همسر دیگری، فقط و فقط خدیجه بود. تمام همسرای پیغمبر بقیه مال بعد از خدیجه هستن. توجه میکنید؟ تا خدیجه بود 25 سال مدتی که، یعنی از 25 سالگی رسول خدا تا 50 سال، تنها همسر، یگانه همسر پیامبر خدیجه است. و خدیجه خیلی محبت به پیامبر داشت. توجه میکنید؟ تمام مالش را، شخصیتش را فدای پیامبر میکرد. پیامبر به عبادت که میرفتن در غار حرا 40 روز هر سال قبل از بعثت، خدیجه یا خودش قضا میبرد غار حرا برای شوهرش. غار حرا رفتید دیگه؟ بله. اقلا حالا که دیگه صاف شده یه سه روب یک ساعت طول میکشه تا شما برسید اون بالا. خیلی خوب، خدیجه هر روز یا یکی دو روز در میان قضا میبرد برای شوهرش، تا بعدها علی امیر المومنین بزرگ شده میتوانست، و وقت بعضی وقتا امیر المومنین که علی قضا رو ببرد. تا قبل از این که امیرالمومنین یا به دنیا نیامده بود یا کوچک بود خودش می‌بود. تمام اموالش رو داد جوری که وقتی می‌خواست از دنیا بره کفن نداشت. با این حال وقتی می‌خواد از دنیا بره به رسول خدا میگه یا رسول الله، من رو عفو کنید. اگر جایی نسبت به شما کم بودی، اشتباهی، خطایی از ناحیه من صادر شده است، یا رسول الله شما من رو عفو کنید. ببینید و پیغمبر می فرمایند به اون که تو هیچ کم بود و هیچ خطا و اشتباهی نداشتی، همه کارهای شما درست بود. این رو پیغمبر بسید. بعد خودش روش نمیشد به پیغمبر بگید. به فاطمه زن را بگید، زن را جا. به پدرت بگو من که دارم از دنیا میرم کفن ندارم. ببینید؟ اون ثروت بین المللی کفن دیگه حالا ندارد. میگه بگو یکی از لباسهایی که به تنش کرده است پدره اون رو کفن من قرار بدهد. تبرک میجوید به لباسی که به تن پیامبر خدا رفته است. ولی باز خودش هم نمیگرد، به فاطمه زهرا میگرد و زهرا به مرضیه به پدر میگن و پدر یکی از لباسهای خودشون رو به عنوان کفن خدیجه. ولی خدا یادش نمیاد خدیجه چه کرده است. لذا از بهش برای خدیجه کفن بهشتی میاد. خدا میگه همه مال تو دادی، حالا کفن نداری، من از بهشت برات کفن میفرستم. وقتی فاطمه زهرا میپرسند بعد از وفات خدیجه از پدر، پدرم، مادرم کجاست؟ جبرئیل نازل میشد، بگد به فاطمه یا رسول الله سلام برسانی، بگویید مادرش در یک قصر بهشتی در کنار آسیه و مریم دارد زندگی میکند. در یکی از قصرهای معظم بهشت توجه میکنید. این خانوم با این جلالت قدره بس دیگه، هرچه از خدیجه برای شما بخوام بگید کم گفته این، ولی همینقدر که نام خدیجه رو در مجلسمون ببریم و عرض ادب کنیم به ساحت قدس این زنی که تمام مسلمانان مدیون او هستند. عرض من تمام. خدیجه یه سفارش هم به پیغمبر کرد. پسرای خدیجه از دنیا رفتن در زمان حیات خدیجه، دو تا یا سه تا پسر داشت، قاسم، عبدالله، طاهر، ابراهیم. مال ماریه قبطی هست، مال خدیجه نیست. این سه تا یا دو تا، چون بعضی میگن طاهر همون عبداللهه، بعضی میگن نه، اینا زودتر از خدیجه از دنیا رفتن. هیچ، از خدیجه باقی ماند یک دختر 5 ساله، فاطمه زهرا در مرگ مادر 5 ساله. خب یه دختر 5 ساله میخواد بیمادر بشه، پر واضح هست که مادر دلواپس این دختر 5 ساله است و لذا سفارش فاطمه زهرا رو به رسول خدا کرد. یا رسول الله، من که از دنیا دارم میرم، دخترم امانت پیشش، شما مواظب دختر من باشید. یه وقت خدایی نکرده دختر من مورد اذیت و آزار کسی قرار نگیرد، سفارشات دخترشون را به پدر دختر رسول خدا میکنند. میگم برات اینجا طوری نیست. شب عروسی فاطمه زهرا، وقتی عروس رو به خانه بخت بردن، خانه امیرالمومنین پول نداشتی، یه خانه گرفتن بیرون شهر مدینه، یه اتاق. عروس رو بردن کنار شهر مدینه داخل این اتاق. پیغمبر هم فرمودن مردم بیایید همه در عروسی شرکت کنید، و به همه هم یک آبگوشتی تهیه کردن دادن، خلق خدا هم خورده، غذاشون رو که خوردن گفتن برید، همه برید به سلام. زن و مرد رو فرستادن که زن و مرد آمده بودن در واقع بدرقه فاطمه زهرا، که زهرا رو از خانه پدر ببرن خانه شوهر. بردن غذاشون رو خوردن، اطعام شده، پیغمبر فرمودن همه برید، همه رفتن. پیغمبر خودشون تو خانه نشستن، دست فاطمه زهرا رو گرفتن تو دست امیرن مؤمنین، گذاشتن سفارشاتی رو به این زن و شوهر جوان کردن، پیغمبرم از خانه آمدن بیرون. رسول خدا آمدن بیرون، دیدن تو تاریکی شب مثل یک کسی حرکت میکنه، صدا زدن تو تاریکی شب کی هستی؟ یا دیدن صدای یه خانم است، گفت یا رسول الله، من اسماء دختر اویس هستم. اسماء اینجا چکار میکنی؟ گفت یا رسول الله، مرا عهدی است با خدیجه، مرا عهدی است با خدیجه. گفتن بیا جلو ببینم چه قراری با خدیجه گذاشته ای. آمد جلو، گفت یا رسول الله، خدیجه که داشت از دنیا میرم، گفت من دارم از دنیا میرم، دخترم هنو ازدواج نکرده، دخترش به ازدواجش احتیاج به مادر دارم و من دارم از دنیا میرم، دیگه نیستم. میگه که من به خدیجه گفتم که خدیجه، من اگر زنده بودم اون شب برای دختر تو مادری خواهم کرد. من مادری میکنم و حالا یا رسول الله من آمدم اینجا به جای مادر خدیجه که اینجا مادر فاطمه زهرا به جای خدیجه آمدم اینجا. رسول خدا تو اون شب عروسی وقتی نام خدیجه برده شد عشق از چشماشون آمد. به اسباب گفتم اسباب خیلی خوب، با قراری که با خدیجه داری وفا کن، هر قراری با خدیجه گذاشته ای وفا کن. اسباب در خانه امیرالمومنین رو زد و رفت داخل خانه که بگم من به عنوان مادر زهرا آمده ام امشب اینجا طبق قرار با خدیجه. یه جمله فقط بدونی، اسماء بنت امیس همون اسماء بنت امیسی است که شبی که زهرا رو قسل میدادن همون است. خودش رو رسوند بالا سر جنازه فاطمه زهرا و این خانم همون است که او آب می ریخت و امیرالمومنین بدن زهرا رو جا به جا می کردن. سؤال من از اسماء بنت امیس این است، اسماء آیا تو که به خدیجه قول داده بودی برای فاطمه زهرا شب عروسی مادری کنی؟ اسماء آیا جزء مادری کردن برای شب عروسی اینم هست که بدن او را تو آب بریزی و آه که تو را آسیه مریم حاضر حقا خادمه در پی کسب و شرب و شن به سرا در مریه تو همین بست بود ای سر خدا که پدارام تو فرزود و اصحاب کسا موقعی که بیبی بودسان امیان بردی برام جره بیبی مادر که نداشت مادر رو صدا کنه صدا زد زده به فریادم برم زده یک کازم آمد بیبی از زمین بردا یا زهرا یا زهرا. حتی حالا تا خدایی میکند فاطمه مشکل گشایی میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدیجه بانوی اسلام جان جانان است، خدیجه بانوی اسلام جان جانان است، خدیجه همسر احمد عزیز یزدان است. تمام ثروت خود را به پای احمد ریخت و از این نهایت احسان و حد امکان است. خدیجه هستی خود را فدای احمد کرد، عوض حق به خدیجه چه کوثر احسان است. خدیجه الگوی زنهای عالم امکان، خدیجه اسره عیسی همچون مردان است. خدیجه مادر زهرا حبیبه داور، خدیجه مادر امت به حکم ایمان است. خدیجه دده زینب چه زینب باشد، خدیجه جده اون سید شهیدان است. خدیجه جده سبت نبی حسن باشد، چه جده ای که به عرض و سما فروزان است. خدیجه شاعره دهر در زمان رسول، یگان ماده احمد به سام حسان است. خدیجه مظهر علم و تدبر و ادراک، خدیجه صاحب عقل و دلیل و برهان است، خدیجه اون که در انجیل نام او باشد، کنار مریم عذرا به باب رضوان است، خدیجه اون زن یکتا که حضرت سبحان ستود نزد ملائک که خیر مثلان است، خدیجه در همه اوصاف بی نظیر و بدیل، ولی ز فرط حیا در حجاب پنهان است، خدیجه زمر پیغمبر لقب به کبرا یافت، خدیجه زمر پیغمبر لقب به کبرا یافت، ستوده نزد ملائک چه خیر نسوان است، خدیجه سیده بامگاه دوران است، خدیجه چون که به دنیا روان به جنت شد، نبی داغ خدیجه همیشه گریان است، خدیجه چون ز جهان رفت حضرت زهرا دلش ز رحلت مادر همیشه سوزان است، شب زفاف خدیجه شب زفاف عزیزش خدیجه را به جنان، غم ندودن مادر ز رخ ممایان است، سرود مرح خدیجه ز لطف حق ذره، به پاس این که خدیجه عزیزه یزدان است، بریزا برن اسما، بریزا برن اسما، به روی پیکر زهرا آسته به تاب مهد و در کاشان من که تاریک خانه من، به تاب مهد که بینم روی آخ بشویم در دل شب جای سیر، به خواب محسن مادر ندار، حسن من کسی در سر ندار، یا زهرا یا زهرا، به حضرت خدیجه این زنها رو ما رو عفت بیشتر نایت بفرما، اسم ما رو در ازاد روز به حساب بیان، از شفاعت این حبیبه خدا بی نصیب مفرما، حضرت حاضر الله جفیه استفر ما و شرح صدر مولان اجاب محمد.
السلام علیکی یا عبد الله، السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین و رحمت الله و برکاته، السلام علیکی یا مولا و یا ابد یا علی ابن الله یا الله و رحمت الله و برکاته، السلام علیکی یا صاحب الزمان و یا خلیفة الرحمن و یا شریک القرآن و یا ناطق القرآن و یا امام محمد المصطفى جان العزت الاحزان صاحب الاقل و الزمان و رحمت الله و برکاته رحمتهم و
All right.